شب آفتابی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. امروز 27 آذر ماه برابر بود با 13 جمادی الاول و به روایتی مصادف با سالروز شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت ریحانه مطهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، این مناسبت رو خدمت همه شما شنونده های محترم برنامه شب آفتابی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدواریم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشین. در شنبه شب مهمان شما هستیم، مهمان قلب‌های شما از جای جای ایران عزیز. هر جا هستید به ما پیام بدین و بگین که از کجا شنوندید. 30036-37. بسیار متشکریم که شنونده این برنامه هستید. هم از هفته های گذشته، هم این هفته انشالله. ما از شنبه تا چهارشنبه در خدمت شماییم از گروه کسب و کار رادیو اقتصاد و امیدواریم که اطلاعات خوبی رو در خصوص کسب و کارهای مختلف در اختیار شما قرار بدیم. اما شنبه شبها شنونده های همیشگیمون میدونن که ما با موضوع الگوی کارآفرینی در خدمتشون هستیم. متشکریم که قبل از شروع برنامه همراه ما هستید و اعلام آمادگی میکنید برای شنیدن برنامه. خب اسامی رو نگاه میکنم، اینجا پیام ارسال کردم به 30036-37 جناب علیرضا از مشهد، ممنونیم که شنونده ما هستید. متشکریم. خانم فاطمه جعفری همراه ما هستن. متشکریم. عرض کنم خدمت شما که آقای محمد حسین عسگری از استان قزوین شنونده ما هستن، جناب مرادی مقدم از گلبهار مشهد، خانم شهربانو کرمی از اصفهان، عرض کنم آقای علیرضا قهاری از تهران پارس. آقای محمد نوری از گنبد کابوس، آقای محسن از قم، آقای سید هاشم از اهواز، آقای مرتضی کریمیان از اصفهان، بهسا و بهاره از تهران همراه ما هستند. متشکرم. آقای فرامرز راه آورد از اسلام‌آباد غرب، آقای توسنلو از تهران، متشکرم که همراه ما هستید. امیدواریم که تا ساعت 23 ما رو همراهی بفرمایید. بله آقای مسعود آذرفر که از رشت. همطور که عرض کردم امشب با موضوع الگوی کارآفرینی در خدمت شما هستیم و دعوت کردیم از یکی از کارآفرینان خوب کشورمون که در حوزه چرمه مصنوعی کار میکنن و ایشون هم مهربانانه دعوت ما را قبول کردن. متشکریم از جناب آقای حیوالله هنرمندپور. سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم که دعوت ما را قبول کردید.
با سلام و خسته نشد نباشید و شب بخیر خدمت شما. ممنونم از این که پذیرای ما شدید به عنوان یک کارآفرین که در خدمت شنوندگان عزیزتون باشیم.
خواهش میکنم، این وظیفه ماست. خب جناب آقای هنرمندپور، بریم از ابتدای روایت زندگی شما بشنویم تا ببین و بررسی بکنیم زندگی شما رو. و از شرمنده عزیزم خواهش میکنم، همطور که آقای هنرمندپور آغاز میکنن صحبتشون رو و آرام آرام صحبت میکنن از زندگیشون و انشالله روند موفقیتشون هم خواهیم شنید، هر جایی که به نظرتون رسید نقطه عطف موفقیتشون کجاست رو برای ما بنویسید، پیام ارسال بفرمایید یا تلفن بزنید، فرقی نمیکنه. 3036372652525. خواهش میکنم بفرمایید، متولد کجا هستید، چه سالی متولد شدید، خانواده شما چگونه جوی داشت. خواهش میکنم.
من در سال 1333 در تهران متولد شدم و یه خانواده متوسط کارگری زندگیمون شروع شد و حدود 6 سالم بود که پدرم به رحمت خدا رفت،
روحشون شد،
و ما به نوعی به اجبار مجبور شدیم رو پای خودمون بیستیم.
چند تا برادر خواهر بودید آقای هنرمند؟
ما 5 تا برادر بودیم و یه خواهر که خدا بیامرزه مادرمو که قهرمانانه همه ما را مدیریت کرد، حمایت کرد و هدایت کرد و مراقبت کرد که در مسیر درست و هدفمند و سلامت گام برداریم.
خب اون موقع که پدر فوت کرد شما فرمودین که 6 ساله بودین، خواهر برادر دیگه چند سالشون بود؟ بزرگتر بودن؟
یه برادر کوچکتر از خودم داشتم و بقیه همه به ترتیب از من بزرگتر بودن که من اصطلاحاً یه دونه به آخر بودم.
بله. بعد خب زندگی چطور میگذشت؟ خرج خانواده از کجا میگذشت؟ آیا پدر حقوقی داشتن یا اینکه از جای ممر درآمدتون کجا بود؟
ضمن اینکه پدرم حقوقی نداشت، اون همه تلاش رو بر این کرده بود که خونه‌ای در تهران برای ما تدارک دیده بود و قصدش این بود که اون خونه رو یه طبقه روش اضافه بکنه و تقاضای وام کرده بود که طبقه بالارم رو بسازه و خود همین باعث شد که یک بدهی هم به جا بذاره.
بله.
و مادرم با توجه به این که خب ما توی روستا و زادگاهشون ملکی داشتن، باقی داشتن، حاضر نشد یک سانت از اونها رو بفروشه و با سرسختی و مقاومت و هدایت و حمایت بچه ها سعی کرد زندگی رو مدیریت بکنه و خب سخت بود زندگی، ولی خب زیبا بود.
قطعا سخت
بود. ما پرورش پیدا کردیم با سختی و آب دیده شدیم در کورای مشکلات روزمره زندگیمون.
بله درست. خب دوران کودکی چطور گذشت از 6 سالگی به بعد؟
خب ما با توجه به این مسئله مجبور بودیم که خب بریم مدرسه و از اون برم تأمین مخارجمون رو ایجاد بکنیم. خب اولین کارهایی که شروع کردیم بستنی میفروختیم، آلاسکا اصطلاحاً در زمانهای ما مشهور بالاست،
میخریدیم به تعدادی و با یک بله. مقدار سود میفروختیم.
بله اینا رو میگرفتیم. البته اون مرکزی که توضیح میکرد یه چرخای داشت و یه فلاکس معمولی هم داخل اون گذاشته بود و تعدادی بستنی میداد که 30% سود بود اگر آب نمیشد و خراب نمیشد.
درست.
که ما خب مجبور بودیم این کار انجام بدیم، به نوعی امرار معاش بکنیم، وسایل مدرسه‌مون رو تامین بکنیم و شرایط ابتدایی زندگی که همونطور عرض کردم در سختی بود رو هممون دست به دست هم برادرها به نوع خودشون و مادر و خواهرم هم خب کارهای منزل و خونه و صرفه‌جویی خاص و کارهای داخلی که به نوعی بعد حداقل هزینه حداکثر بازده رو ایجاد بکنن میگذشت. تا من ششم ابتدایی رو که خوندم مجبور شدم ترک تحصیل بکنم چون خیلی سخت بود و این امکان نبود، حمایتی و چیزی نبود. رفتیم سر کار و شاگرد پادوی کیفسازی شدیم و یک سالی توی بازار کار کردیم که اولین دو طبقه‌ای که از محل ما حرکت میکرد من تو اون دو طبقه بودم.
اتوبوس دو طبقه؟
بله اتوبوس های دو طبقه.
کدوم محله بودین آیه هنرمند؟
ما محله جوادیه بودیم و تا بازار باید می رفتیم، چهارراه گلوندک پیاده می شدیم و از چهارراه گلوندک تا کوچه غریبان حدوداً شاید نزدیک 3 کیلومتر می شد، باید پیاده می رفتم.
گلوندک رو مثل تهرانیه قدیم گفتید؟
بله
بله.
و این با توجه به سن کودکی ما که حدوداً 13 سالم بود پیاده می رفتم و قبل از این که ساعت کار شروع بشه من محل کارم بودم و اون صاحب کار با توجه به این دقت و بوری بچه علاقه من هی به من مسئولیت های بیشتری داد که من،
یعنی در واقع 12-13 سالتون بود دیگه؟
13 سالم بود. بله و یعنی 13 سالم هم تمام نشده بود چون من متولد شب یلدا هستم.
بله
و
پس تولدتون هم که نزدیکه.
بله
پیشا پیش بهتون تبریک میگم.
ممنونم. و مسئولیت های زیادی به من داد در مدت کوتاهی که من اونجا بودم، شاید کمتر از 4-5 ماه حقوق من رو به 3 برابر افزایش داد.
باری کلا به این کارفرما.
بله.
بعد رفتارش چطور بود با شما؟
رفتارش انصافا با من خوب بود، یعنی من جای سوال باقی نمیذاشتم براش، بیش از خواستش بیش از انتظارش براش کار میکردم، حتی چیزی که میخواست فکر بکنه من اجرا میکردم و به خاطر این خیلی به من احترام میذاشت و مورد توجهش قرار گرفته بودم. و
اونجا چی یاد گرفتید؟ اونجا مغازه ایشون
عرض کردم اولین چیزی که من یاد گرفتم، من چون از 6 سالگی گفتم کار خرید و فروش این کار رو انجام میدادم، یه آدم نظاممندی بار اومده بودم،
یه نظم خاصی داشتید.
بله همین نظم من و اصطلاحاً پشت کار من باعث شده بود که اون هیچ کاری رو از من دریغ نکنه و گاهن من صبح 1 ساعت زودتر از ساعت کارم میرفتم، تمام کارهایی که میخواستن کارگرهای دیگه انجام بدن من آماده میکردم براشون، ابزارشون و وسایلشون و امکاناتی که میخواستن بیان دازه جمع کنن شروع کنن فلان کنن، من اینا رو براشون مهیا کرده بودم
و این از چشم کارفرما پوشیده نبود.
دقیقاً اون احساس میکرد که خب ساعتها نیروی کارش هدر نمیرن،
این نیروی کار با صداقت بوده.
بله و اینی که من کوچکتر از همه اونا بودم و این براش خیلی جالب و دوست داشتنی بود. و بعد از اون برادر اومد که اون زمان مثلا خودش تجربه و تخصص کیفسازی داشت، اومد توی خونه برای خودش کار کردن که ما اومدیم مثلا هم کمک برادرمونو یه چند سالی هم با ایشون کار کردیم و بعد دیگه زمان نزدیک شدن سربازیمون فرا رسید.
بله.
من یه پیشبینی کردم دیدم که خب 1-2 سال مونده من برم سربازی و 2 سالم باید برم سربازی، بعدش هم تازه بیام نمیدونم چی کار بکنم. رفتم استخدام شدم، شدم نظامی.
رفتیم تو نیروی انتظامی؟
بله البته اون موقع ژاندارمری بود که بعدن اینا ادغام شدن و شدن نیروی انتظامی. و توی نیروی انتظامی رفتیم هنرستان اتومکانیک بهبهانی که من در اون دوره شاگرد اول هنرستان اتومکانیک بهبهانی سال 1149 شدم که خب خیلی برای من مفید بود چون به هر جهت آدمی بودم نظام من، علاقه من، پشت کار دار.
اونجا چی یاد گرفتین؟
اونجا دیگه کاملا یه مکانیک شدم و ضمن این که مکانیک بودم به بقیه امورم حساس و دقیق بودم که در تخصصهای جانبی خودرو، تقریبا تعمیر خودرو، همه قسمتها را به نوعی اشراف پیدا کرده بودم.
صحیح.
و حدود 25 سال من تو نیروی انتظامی بودم که سال 1375 با 25 سال تقاضای بازنشستگی کردیم و بازنشست شدم. البته در بین خدمتم خب در فراغت من همون کار کیفسازی رو انجام میدادم.
علاقه خاصی به این کار داشتید؟ پس یک پیشه‌ای در کنار استخدامتون بوده در نظام، در واقع در ارتش کار میکردین، آیا درآمدی هم داشت براتون حالا اون کار مختصری که انجام میدادین؟
قطعا من از حقوقم بیشتر در میآوردم.
چه جالب.
چون هم تخصص داشتم هم پشت کار داشتم. این نبود که صرفا بخوام به علاقم توجه کنم، من هم به بحث اقتصاد خانواده، خودکفا بودن، تامین به اصطلاح وسایل اولیه خانواده مثل تامین خرید خونه و ملزومات خونه و تامین کردن.
پس اهل سرمایه گذاری و پسندازم بودین دیگه؟
دقیقا.
چه زمانی فکر کردین که باید پسنداز کنید، باید سرمایه گذاری کنید؟ این فکر اولین بار چه زمانی اومد تو ذهنتون؟ چند ساله بودین؟
من همون که کار میکردم سعی میکردم یه مقدار از داشته هام رو پسنداز کنم، که شاید من در سن 16-17 سالگی میتونستم در اطراف تهران مثل اسلام شهر و باغ فیض و این گونه جهات خونه بخرم.
باریکلا.
ولی چون کوچیک بودم و نگاه کافی و وافی نداشتم، این جرأت رو نمی کردم که پولم رو ببرم و این خونه رو بخرم.
از لحاظ مالی میتونستید این کار رو بکنی، ولی ذهنتون این نبود که مثلا این سرمایه گذاری رو انجام بدید.
چون راهنمایی نداشتیم، پدرمون خوب رحمت خدا رفته بود و اون زمان دید اقتصادی و سیاسی به این شکل باز نبود.
بله.
چون جامعه ما یه جامعه بسته و صرفا کارگری بود. اینی بود که سعی کردم بعد از این که دوره تموم شد اولین کاری کردم ازدواج کردم.
یعنی دوره
پایان آموزشیم که تموم شد
آموزشی.
من در سن 17 سالگی ازدواج کردم.
احسنت.
بله.
همسرتون چند ساله بودن؟
موقع همسرم سن قانونیش 15 سال بود، ولی شناسنامه واقعی 14 ساله بود.
خب اون موقع که ازدواج کردین پس اندازم داشتین؟
بله، همه امکانات و وسایل رو خودم تأمین و تهیه کردم، چون کسی دیگه نداشتیم از ما حمایت بکنه.
بله.
این امکانات بسنج خودم بود و مدیریت خودم بود که ازدواج کردیم و بعد از 2 سال صاحب فرزند شدیم.
درود بر شما. چند تا فرزند داریم؟
صاحب 4 تا فرزند هستیم، 3 تا دختر هستن و 4 پسر هستن.
خب جناب آقای هنرمند، فرمودین که با 25 سال خدمت تقاضای بازنشستگی کردین
نه.
از ارتش و بازنشست شدین. خب اون زمان ذهنیت کارآفرینی داشتین؟ فکر میکردین که بیاین
دقیقاً
از ارتش بیاین بیرون، میخواین چه کار بکنین؟
اومدیم عرض کردم بعد از دوره من همون زمانم کارهای جانبی تولید کیفینا کار میکردم و تولید میکردیم و میفروختیم.
بله.
هم به بازار آشنا بودیم، هم به تولید آشنا بودیم، هم طراحی و برنامه ریزی تو کارامون بود. اومدیم یه کارگاه کوچیکی اجاره کردیم، یه زیرزمینی رو و چرخ و میز و اینا رو، البته همرم شاید به جرات بگیم با قرض تهیه کردیم و شروع به کار کردیم و یه تو یه پروسه شاید 6-7 ساله بیشترین کیف رو تو ایران من تولید کردم.
احسن. طراحیاتون رو چه کسی انجام میداد؟
خودم انجام میدادم.
ذهنی یا اینکه مثلا از مجلات بروشورها نگاه
میکردی؟ مجلات بود، کیفایی که حالا توی فیلم ها دیده میشد، یه جنبندی میکردیم، یه تری که فراخور جامعه‌مون باشه
ارائه میدادیم به بازار.
ارائه میدادیم.
درست.
یه بازاریابی و بازار سنجی میکردیم، اگه میدیدیم شرایط داره میوردیم رو تولید هم بود.
بسیار عالی. خب من میخوام که شرمنده هامون، فقط ما صحبت نکنیم، چون شرمنده هامون هم مشارکت داشته باشند. عزیزان شرمنده، 30036 37 با شماست و همینطور 22652525 لطفاً نقطه عطف زندگی جناب آقای هنرمند پور رو اگر که دریافتید یا زعم و نظر شما آنچه که هست با ما در میان بگذارید. یک بار دیگه میگم شماره ها 3036 37 و 2265 25 25، منتظر پیام ها و تلفناتون هستیم. بله، میفرمودین که خب طراحی کیف ها رو میدیدید از فیلم ها، مجلات یا اون چه که نیاز جامعه بود و طراحی میکردید.
بله، و یکی از مبنای کارمون این بود که قیمت تموم شده قیمتی باشه که جامعه توان خرید داشته باشه.
بله،
و یکی از مهمترین مسائلمون هم کیفیت بود.
درسته،
که کارهامون از نظر کیفی طوری باشه که بازده خوبی داشته باشه که بتونیم تو بازار حمایتی بکنیم. هم خیلی صادقانه بگم برکت برامون مهم بود.
حتما
تا سود.
درست،
میگفتیم خب یه کیفی که دست یه بچه قرار میگیره اگر این یک سال خوب حداقل سلامت دست بچه باشه این برای ما برکت میاره.
بله،
ولی اگر نه تو راه مدرسه بندش پاره بشه، زیپش پاره بشه یا تایی کیف گسیخته بشه، طبیعتاً باعث رنج و ناراحتی و مشکلات عدیده براش میشه.
قطعا مشتریتون از دست میدونی.
بله، این بود که همه سعی تلاشمون بر این بود که تو کیفیت حرف اول بزنیم.
بله،
توی تیراژ تولید به خاطر اینکه کم سود ببریم و تعداد سودمون رو زیاد بکنیم سعی میکردیم تیراژ تولیدمون بالا باشه و یکم تنوع تولید داشتیم، یعنی صرفا به یه مدل کار اکتفا نمیکردیم. گفتیم هیچ موقع همه سلطات و تخمرقات رو توی سبد نذار و تنوع کار داشته باش که یکیش اومد به هر دلیلی مورد توجه و
اقبال قرار نگرفت. بله،
اقبال بازار قرار نگرفت، کار بعدی داشته باشی که بله، نخواهی سیستم متوقف بشه، نیروهای کارت از دست برن.
درسته،
یا به نوعی بیکار بشن.
جناب آقای هنرمندپور، خب این روند تا کی ادامه داشت؟ حالا اون زیرزمینی که اجاره کردین، چرخایی که خریدین، کیف هایی که به حال آماده شد ارائه شد به بازار، کم کم قطعا قسط حالا اون زیرزمین رو دادین، قسط چرخاتون رو دادین، قطعا اینا همه پوشش داده شده، تا کی این روند ادامه داشت و فکر کردین که باید کارتون رو بیش از اینها توسعه بدید؟
با توجه به این که خب میگم ما آینده نگری میکردیم و برنامه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که خب حالا که ما میخوایم کیف تولید بکنیم چرا مواد اولیه‌اش رو خودمون تولید نکنیم.
بله،
اومدیم در صدد این برآمدیم که دستگاهی رو بدیم بسازن که واتر پروف که کیفای مدارس از اون تهیه میشد اون رو خودمون تولید بکنیم. و خب با تلاش و حالا بررسی و تحقیق، چون اون موقع امکانات و اطلاعات مثل امروز نبود که شما بخوای بری توی اینترنت یا شبکه‌های مجازی هر اطلاعاتی رو به دست بیاری.
بله،
ما با سوال و جواب و سعی و خطا به این عدد رسیدیم.
درسته،
و کارخونه واترپروف پارچه‌ای ضد آب که برای کیف استفاده میشه، کیف مدارس، سایبان‌ها و چادرهای مغازه‌ها و چادرهای ماشین‌ها، اومدیم اون رو دستگاهش رو ساختیم و کارخونه‌ش رو.
با برادر مشارکت داشتین دیگه؟
من با برادر خانومم مشارکت داشتم.
چون فرمودین قبلش که برادرتون هم این کار رو انجام
نه برادرمون من یه مدت براشون کار میکردم.
بله،
ولی بعد از اون که اومدیم رفتیم استخدام شدیم جدا شدیم و بعد از اون جای مختلف کارموزی میکردم، کارهای مختلف همون سراجی رو انجام میدادم.
پس زمانی که خواستین که مواد اولیه خودتون تولید بکنید فرمودید که با برادر خانمتون مشارکت داشتین. خب اون دستگاه رو ساختین؟
بله.
مواد اولیه به دستتون رسید؟
بله.
و از اون موقع به بعد کار شکلش چجوری شد؟
خب از اون موقع ما خب به نوعی مطرح شدیم به عنوان یک تولید کننده مواد اولیه سراجی و حرفی برای گفتن داشتیم. خب توی پروسه زمانی رشد خوبی داشتیم، شرایط خوب بود، ولی با توجه به اینکه اطلاعات نداشتیم توی سعی و خطا بودیم دچار یک مشکلاتی شدیم که یه سری جنسامون تخریب شد. عرض کردم بر مبنای اطلاعات علمی نبود، همه سعی و خطا بود.
بله،
اومدیم کار رو تعطیل کردیم، به نوعی همه داشته هامون تموم شد.
در واقع فکر میکنم یکی از چالش های مسیر کاریتون بوده.
دقیقا.
چیه شکست بود؟
البته من اسمش شکست نمیذارم، اسمش شدم تجربه، چون گاهن آدم هم اگر یه سری مسائل رو تجربه نکنن در بلندای قله دچار آسیب خواهند شد.
خب این نگاه شما خیلی خوبه، چون شما مسیر رو خیلی خوب داشتین حرکت میکردین و یک دفعه اینطوری، خب خیلی ها احساس ناامیدی و شکست میکنن.
میگه زمین خوردن شکست نیست، از زمین بلند نشدن شکست است. ما هرگز به روی خودمون در نیاوردیم که یه آسیب دیدیم، ما همون آدم ها هستیم و باید بیاییم مدیریت کنیم، برنامه ریزی کنیم، خودمونو به مدیریت نزدیکتر کنیم، رها نکنیم.
چجوری بلند شدین از جا؟
عرض کردم دیگه، تصمیم گرفتیم تا خودمون توی کارخونه نباشیم تولیدی انجام نشه. مستقیما خودمون رفتیم توی ایته تولید.
خب پس تصمیم گرفتید که خودتون بالا سر کار باشین، مدیریت بکنین کار رو، بررسی و نظارت کامل داشته باشین تا زین پس این اتفاق نیفته. خیلی متشکریم. خب نگه داریم صحبت جناب آقای هنرمندپور رو. ممنونیم از شما شنونده‌هایی که دارید با ما رو دنبال میکنید. این برنامه شب آفتابیست از شبکه اقتصاد که تقدیم حضور شما میشه، در شب شهادت هستیم و یک بار دیگه تسلیت و تعزیه عرض میکنم خدمت شما. امیدوارم هر جا که هستید، اگر که لحظه مناجات شماست، به یاد ما هم باشید.
موی گر است آسمان ماتم هجران کیست، هم نفس گریه آه ناله پریشان کیست، جام دران گل چنین سر به گریبان کیست، سوگ کدام این سر شام غریبان کیست، شب بیقرار وداع یاس است، شبی که آسمان به گریه پیوست، فدای راه ولا گوهر دریای دی، زینب محزون گریست فاطمه بیتاب شد، چشم حسین و حسن چشمه خون آب شد،
چشم حسین و حسن چشمه خون آب شد، شب بیقرار وداع یاس است، شبی که آسمان به گریه پیوست،
خب داریم میرسیم به ساعت 22:30 با برنامه شب آفتابی در خدمت شما هستیم. خیلی متشکریم که ما رو دارید همراهی میکنید، دارید بحث و گفتگوی ما رو دارید، بحث که نه، گفتگوی ما رو دارید میشنوید. ما داریم زندگی و موفقیت و مسیر کارآفرینی جناب آقای هنرمندپور رو بررسی میکنیم تا ببینیم عوامل مؤثر بر کارآفرینی و موفقیت ایشون چی بوده، و شما هم خواستیم که نقطه عطف زندگی ایشون رو از نظر خودتون به ما بگید که این نقطه عطف کجا بوده. شما را عرض میکنم خدمت شما 3036-37 و 22-65-25-25 اگر که لازم باشه ما تلفن بزنید. خب چند تا پیام بخونیم. 0910 21 14 برامون نوشته.